29 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان مسئله عدالت در اندیشه و عمل امام موسی صدر. سخنران دکتر عادل پیغامی، اسفند 1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشوقتم، خدا رو شاکرم که این فرصت در اختیار بنده قرار داده شد که دقایق رو بتونم خدمت دوستان باشم. باعث خوشبختیه. البته من بار دومیست که در نشست اندیشه و عمل خدمت دوستان میرسم. فکر میکنم اولین جلسه اندیشه و عملم این افتخار رو داشتم که با نگاه امام موسی صدر به مقوله اقتصاد در اندیشه و عمل ایشون بحثی رو خدمت دوستان ارائه بدم. ولی خب جلسه اول رو برگزار کردن بسیار آسونه، چون هیچ سابقه ای از کار وجود نداره و با کسی مقایسه نمیشی. اما در این 29 جلسه ای که برگزار شده بزرگانی آمدن و نسبت به اندیشه های و عمل امام موسی صدر مواردی رو فرمودن که کار بنده رو بسیار سخت میکنه. فرمایش اخیر جناب آقای فرخیان هم که اصلا شیرازه ذهن من رو به هم میریزه و ریخته. من معلمم و این افتخار رو داریم که با دوستان مقالات امام موسی صدر رو در قالب سیر مطالعاتی با هم مرور میکنیم. نشست های اندیشه عمل ماهیتا با سیر مطالعاتی تفاوت داره که سیر مطالعاتی کتاب محور و مقاله محوره. نشست های اندیشه و عمل یک نوع برش موضوعی است به نگاه امام موسی صدر به مسائل و تکمیل کننده سیرهای آسان به مشکل مبتنی بر کتاب و مقاله است. به همین دلیل مواردی که تاکنون برگزار شده هر کدوم یک موضوع رو در اندیشه و عمل ایشون مورد بحث قرار داده توسط افراد قابل توجهی از محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه. بنده قابل قیاس با هیچ کدوم از اون بزرگواران نیست، مخصوصا در حوزه موضوع عدالت. مسئله عدالت در اندیشه و عمل انسان ها قدمتی بیش از هر موضوع دیگری شاید بگیم داشته و دارد. در هر علمی شما مرز دانشی دارید که اون مرز دانش چه بسا در یک بازه چند ساله تغییر پیدا میکنه. مرز دانش فیزیک در 5 سال گذشته قطعا جا به جا شده در هر مسئلهی و در هر تئوری. ولی از جمله موضوعاتی که در علوم انسانی اجتماعی می شود گفت مرز دانشش در 2600-700 سال گذشته بین حکما و فلاسفه هنوز جابجا نشده، مسئله عدالت. یعنی وقتی سوال از این میشه که عدالت چیست، مباحث افلاطون در کتاب جمهوریت همسنگ و هموزن مباحث مثلا آقای کانمن در همین دهه گذشته باید مورد مطالعه قرار بگیره. و هیچ کدام به این نحو نیست که در سایر علوم گاهی وقتا ما میگیم خب این نظریه مال 50 سال پیشه، نواقصش معلوم شده، اشکالاتش معلوم شده، ورایتی‌ها و ویژن‌های جدیدی آمده و دیگه اون نظریه خوانشش بیشتر از جنس خوندن تاریخ اندیشه هاست و الا خود اون اندیشه دیگه از حیز انتفاق ساقط شده. اما مسئله عدالت اینگونه نیست، هنوز که هنوز سوالش بازه. کارهای فراوانی شده ولی مسئله هنوز لاینحل باقی مونده. ما در حوزه عدالت بیش از 24 تعریف رو امروز میتونیم گونه شناسی بکنیم از مکاتب و گروه های مختلف راست و چپ و گروه های مبتنی بر مباحث دینی و سایر موارد. حوزه عدالت پژوهی حسب اعلام مراکزی که کارشون علم سنجی است و رصد و پایش میکنن تعداد مقالات و کتابهایی که تو حوزه عدالت منتشر میشه، از 1995 تا الان در دو دهه گذشته حداقل 100 برابر شده. یعنی اگر سال 95 مثلا در ماه یک مقاله چاپ میشد، الان هر ماه 100 مقاله چاپ میشه. اگر 1000 مقاله چاپ میشد، الان 100,000 مقاله چاپ میشه. اصلا خیلی در دو دهه گذشته در دنیا این خدمت فرس آماری که خدمتتون دادم ماره انجمن اقتصاددانان آمریکا و علم سنجی مبتنی بر طبقه بندی JEL برای کسی میخواد دنبال کنه. این نشون میده که دنیا برخلاف تصوری هم که ما داریم گاهی وقتا فکر میکنیم اونا نسبت به مقوله عدالت دقت‌های لازم رو ندارن، بسیار بسیار حساسه و سوال بسیار مهمیه براشون. تقریبا میتونم ادعا کنم که در عرصه علوم انسانی اجتماعی اکثر بزرگان اندیشه وقتی که احساس کردن به یک بلوغی و به یک عظمتی هم دست یافته اند، سعی کردن در حوزه عدالت و یا نابرابری ورودی بکنند و باز باید بگم اکثرشون ورودهای ناموفقی داشتند. ما بسیاری از اقتصاددانان داریم وقتی جایزه نوبل میگیرن یک کتاب در مورد نابرابری یا عدالت سعی میکنن بنویسن و معمولا هم هر چی که نوشته میشه در حوزه عدالت بارانی از نقد و اشکال برش وارد میشه، چون موضوع عدالت قابل مقایسه با هیچ موضوع دیگری نیست. این موضوع در ادبیات اسلامی ما با نگاه‌هایی که اندیشه اسلامی حکمای ما دارن که حالا به بخشایش اشاره خواهیم کرد اندیشه امام مستصر رنگ و بوی گسترده‌تر و پیچیده‌تری هم می‌گیره. ضمن این که از برخی ابعاد فرمول‌ها الگوریتم‌های در اندیشه اسلامی به ما معرفی میشه که سعی می‌کنیم در حل مسئله سراغ اونها بریم و مسئله رو حل بکنیم. امام موسی صدر هم یکی از اون بزرگواران است که همونطور که فرمودن حسب وجهه‌ای که بر خودش قائله به عنوان یک مصلح، به عنوان یک متفکر، به عنوان یک جامعه ساز به ویژه خرد در مقام عمل نمیتوانسته نسبت به مسئله عدالت بیتوجه باشه. در مقام اندیشه هم به عنوان یک حکیم، به عنوان یک فقیه، به عنوان یک اندیشمند اسلام شناس باز نمیتوانسته نسبت به عدالت نظر خودش رو ابراز نکنه و در لابلای در واقع مواردی که از ایشون مکتوباتی که امروز در دستمون هست ما تصویری از نگاه ایشون به مسئله عدالت و عمل ایشون را می‌بینیم. یکی از محورهای خوب مورد مطالعه که توصیه می‌کنم در باب امام موسی صدر همیشه این وجهه مطالعه را داشته باشید تطابق بین اندیشه و عمله. یعنی هر آنچه که در قالب تئوری و نظریه در اندیشه ایشون می‌بینید سعی کنید در عمل ایشون در لابلای خاطراتی که از ایشون نقله حتما این رو بجویید، چون ایشون مثل بعضی از امثال بنده شخصی نیستش که در نظر یک حرفی بزنه و در عمل دیگری بکنه. این اشخاص خاصی هستند، متمایزن و همین دلیل لفظ امام روشون گذاشته شده. این تطابق بین اندیشه و عمل رو ما در تک تک خاطراتی که از ایشون می‌خونیم در بحث عدالت می‌تونیم مرور بکنیم. بنده حداقل خودم خیلی به این موضوع علاقه‌مندم. دوست دارم اگر کسی از خاطراتی از ایشون، عملی از ایشون سراغ داره که دوست داشته باشه پشت صحنه فکری شد در لابلای آثار مرور بکنه، با هم دیگه به بحث بگذاریم و از هم دیگه یاد بگیریم. ایشون همونطور که مستحضرید در مقام عمل وقتی وارد حوزه لبنان میشن، در سفر اولی که به لبنان میکنن به عنوان کسی که اقتصاد خوانده، حسب آنچه را که در تکنیک های متعارف رشته اقتصاد یاد میگیره، با نگاه های خاص آماری، با نگاه های مبتنی بر حوزه توسعه انسانی، توسعه زیرساخت ها، فهرست بسیار دقیقی از نابرابری های انسانی، اقتصادی، اجتماعی جامعه لبنان رو فهرست میکنه. همین فهرست جامعه ایشون منجر به این میشه که ما امروزه بتونیم این جمله رو به کار ببریم که ایشون در مقام جامعه سازی و همچنین در مقام تقریب بین ادیان و مذاهب اسلامی به طور متمایزی مدخل ورودی خودش رو حوزه توانمندسازی انسان به ویژه در عرصه معیشت و فرزدایی قرار میده. یعنی اگر صحبت از تقریبه، این تقریب مثل بسیاری از رویکردهای تقریبی با صحبت نیست، با طرح الزاماً مبانی عقیدتی مشترک نیست که مثلا فرض کنیم به خدای واحد معتقدیم پس میتوانیم در کنار هم همزیستی داشته باشیم. نه، از مقوله توانمندسازی و احترام به انسان و رعایت کرامت انسان است. خب شما این رو، اتصالش رو به مقوله عدالت اونجایی میبینید که برای امام موسی صدر یکی از مهمترین ویژگی ها درجه شمولیت مردم و انسان ها برای حیات اجتماعیه، چیزی که ما در علوم اجتماعی اسمشو میذاریم سوشال اینکلوژن. آیا اساسا این انسان در شمولیت حیات اجتماعی قرار گرفته؟ این پایه مسئله عدالت ایشونه. آنجایی که فرزندان چه بسا معلول رو، عقب افتاده ذهنی رو، ایشون وارد گود توانمندسازی میکنه توسط زحماتی هم که خواهر بزرگوارشون خانم رباب کشیدن و هنوز ادامه داره. آنجایی که فرزندان سالم جنوب رو، شیعه رو، چه از دختر و چه از پسر، سعی میکنه در مدرسه سور و همینطور در کارگاه قالی‌بافی و در ظرف‌های دیگر واجد توانمندی‌هایی برای دارا شدن حداقل‌های شأن اجتماعی، حیات اجتماعی بکنه. اونجایی که حتی خدمتتون عرض کنم ایشون از فقدان سوشال اینکلوژن یک بستنی فروش مسیحی نمیگذره و با رفتن سراغ بستنی فروش اون رو وارد دایره حیات اجتماعی میکنه که عده‌ای برن بستنی بخورن، خودش اینو سوشال اینکلوژنه. تا جایی که مسئله به نامنگاری با مقامات سیاسی لبنان، سخنرانی ها و نهایتاً تأسیس مجلس اعلای شیعی میرسه، تا مقوله نابرابری و عدالت رو در جنوب لبنان سامان بده و اینجا رو شروعی بکنه، مدخلی بکنه برای زنده کردن و برای حیات بخشیدن به انسان، البته با تأکید بر افراد شیعی در جنوب لبنان، اینها همه و همه ناظر بر اون دغدغه ایشونه که مسئله عدالت نام گرفته میشه. خب همین دغدغه ها در حیات نخبگان شیعی از قدیم کم بود و هنوزم کمه، هنوزم کمه. امام موسی صدر ادامه دهنده راهی است که عالم بزرگوار و جلیل قدر شیعی قبل از ایشون در لبنان، علامه شرف الدین، پایه‌گذاری کرده بود و پایه‌گذاری‌های ایشون هم همه اگر دقت بفرمایید از ناحیه برگرداندن مسئله عدل با بخشیدن حیات اجتماعی به انسان‌های جنوب بود در قالب انواع حرکت‌های محرومیت زدایی، فرزدایی، راه اندازی و تأسیس مدارس و انواع قانون‌های کمک‌های اجتماعی که ایشون همون جریان رو در سطحی البته وسیع‌تر، کامل‌تر دنبال می‌کنند. ولی شما می‌بینید که همین مقوله حتی الان بعد از قریب به نیم قرن از این مباحث و این اقدامات حتی در جامعه ما که نظام اسلامی در اون مستقر شده آنگونه که باید و شاید نیست. کافیه یک بار عینک شمولیت اجتماعی رو خوب به چشمون بزنیم و به ویژه در استانهای مرزی نگاهی بکنیم به تک تک بچه ها، جوانان، نوجوانان اونجا و ببینیم یک نوجوان تیپیکال مشابهش در تهران شامل چه فرصت هایی است و اون شاملش نیست، براش اساسا متصور نیست، یعنی از اون شمولیت اجتماعی خارجه. در شروع بازی، به قول ما اقتصاددانا کلمه بازی مفهوم یعنی تعامل، در شروع تعامل اجتماعیش اساسا در نقطه‌ای قرار نگرفته که حتی بتواند رقابت کند. خب این مسئله الان برای ما یک مشکله. همون حد از دقت هایی که امام استاد در یک مطالعه دو ماهه از حیات در واقع از واقعیت اقتصادی اجتماعی سیاسی لبنان ارائه میده، امروز در جامعه ما خیلی کم شنیده میشه. در جهان اسلام هم همینطوره. شما آمارهای مختلف رو در نوع نگاه توزیع جغرافیایی انواع امکانات در همین ایران اسلامی خودمون مرور بفرمایید، ببینید چقدر جغرافیاهای کوچک واجد امکانات بسیار بزرگی هست. 80% امکاناتی گاهی وقتا در 10% فضا برای 10% گروه ها. خب این مشکل نشون دهنده اینه که ما نسبت به مقوله عدالت حساسیت لازم رو نداریم. حالا من بحث رو نمیخوام به این شکل ببرم، از خود اندیشه ایشون باز میمانیم، ولی خب عمل ایشون در تک تک خاطراتی که از ایشون نقل شده متضمن یک مصداقی از مقوله عدالت. یکی از ویژگی‌های امام موسی صدر اینه که عدالت رو در گستره واقعی و کامل خودش دیده در حوزه اندیشه. شما می‌دانید بزرگواران حکمای اسلامی با جمله‌ای که از امیرالمومنین علیه السلام انسان آسمانی که به عدل اساساً شناخته میشه که العدل وضع کل شیء فی موضعه، و بعد جمله‌ای که حکما نقل می‌کنن که اعطاء کل ذی حق حقه، این دو جمله به نحوی گستردگی و توسعه و بسط داره که همه انواع عدالت رو پوشش میده. از عدل الهی شما بگیرید مشمول در واقع این جمله میشه تا انواع عدالت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی، اخلاقی، خانوادگی و هر نوع عدالت مضاف دیگه‌ای که شما بتونید فهرست بکنید. خب تعاریف‌ها بسیار بزرگه. امام موسی صدر هم در اندیشه خودشون و شکلی که ما در کتاب‌هایشون دیدیم مقوله‌هایی که به حوزه عدالت پرداختن فقط اونجایی نیستش که شما در نرم افزار در سایت سرچ بزنید و کلمه عدل رو پیدا بکنید. هر جایی که ایشون داره به نوعی به روابط انسانی توجه می‌کنه، سبقه از نگاه خودشون به عدل رو به نوعی درش ما می‌تونیم پیدا بکنیم. از نگاه ایشون مستحضرید جامعه جمع ابدان نیست، جامعه جمع افراد و ابدان انسانی است به علاوه روابط انسانی، و هر جا که روابط شکل گرفت اونجا سوال از عدالت مطرح میشه. عدالت اجتماعی به این مفهوم بسیار فراتر از همه انواع عدالت دیگه. ما باید بگیم دو نوع عدالت داریم، یک عدالت یا سه نوع عدالت الهی، دو حوزه عدالت انسانی. حوزه عدالت انسانی هم به عدالت در هویت‌های فردی انسان که بیشتر عدالت‌های اخلاقیه، و هویت‌های جمعی انسان که عدالت اجتماعی تقسیم میشه. اون وقت عدالت اجتماعی رو تقسیم کنید به عدالت‌های سیاسی، قضایی، فرهنگی، تعلیم تربیتی و همه عدالت‌های مضاف. ایشون در این دو ساحت انسانی و الهی مسئله عدالت رو با جامعیت خودش تعریف می‌کنه. اولین نکته بنده اینه که بحث عدالت رو فقط با کلمه عدالت در نگاهیشون نبینیم. البته مقاله‌ای که اسم بردن جناب آقای فروخیان و همینطور چند مقاله دیگر ایشون مشطور مشخص وارد بحث عدالت ایشون شدن، مثلا مقاله ذوق و ابتکار در دعوت، شما می‌بینید دقت‌های بسیار بسیار دقیقی رو انتهای مقاله در باب عدالت مطرح می‌کنن، مخصوصا اونجایی که میگه دعوت کننده خودش باید واجد یه ویژگی‌هایی باشه که حرفش جا بیفته. اونجاست که وارد بحث نابسامانی‌ها، آشفتگی‌های اجتماعی از منظر عدالت میشن و مواردی رو بسیار دقیق به ما تذکر میدن. اما خود امام موسی صدر پایه مشکلاتی که ما در حوزه عدالت داریم، بی‌توجهی‌هایی که در عدالت پیدا کردیم، اگر بخوایم بگیم که برای امروز جامعه ما ایشون چه آسیب شناسی بزرگی رو کرده و چه نقطه‌ای رو به ما تذکر در واقع میدن، اون مطلبی است که ایشون در مقاله عدالت اجتماعی و اقتصادی در اسلام در انتهای کتاب رهیافت و اقتصادی اسلامی در پایان به عنوان یک بلا و مشکل اساسی نام میبرن که گریبان جامعه اسلامی رو امروز گرفته و بسیار خطرناکه. تعبیر فاجعه رو ایشون میکنن، تعبیر توطئه میکنن. یه توطئه اتفاق افتاده، یه فاجعه اتفاق افتاده و اون جدایی عقیده از شریعت، جدایی اصل عدالت اقتصادی اجتماعی از ایدئولوژی اسلامی. خیلی جالبه. حالا کلمات بعضی وقتا بار زمان و مکان خاص خودشو داره ولی معنا داره. امروزه بعضی از هر گونه کلمه ایدئولوژی کهیر میزنن، اساسا ایدئولوژی زدایی رو درست میپندارن. البته ممکنه مصادیق درستی داشته باشه. از کلمه ایدئولوژی هم مثل همه کلمه های دیگر سوء استفاده هایی شده که گاهی وقتا باید اون تعریف و اون نگاه غلط رو زدود هرس کرد. کما اینکه از عدالت این اتفاق افتاده. یا از کلمه توطئه سوء استفاده هایی شده که گاهی وقتا استفاده از کلمه توطئه دیگه برای بعضی ها مشکل شده، ولی خب خود اصل کلمه که اشتباهی نکرده، استفاده کنندگان دچار مشکل. ما این دوتا کلمه ای که برای ما اینجا خیلی مهمه، کلمه یکی توطئه است، یکی ایدئولوژی، که ایشون جدایی اصل عدالت اقتصادی از ایدئولوژی اسلامی رو فاجعه میدانند، توطئه میدانند. البته توطئه رو به صرافت و به سرعت میگن که این توطئه الزاما بیرونی نیست، عامل بیرونی نداره. یعنی سریعا به استعمار فکر نکنید. گاهی وقتا عمل جمعی ما خودآگاه و ناخودآگاه باعث تعیین و تعین چیزی به اسم توطئه در جوامع اسلامی شده. میفرمایند که خدمت رو عرض کنم که به درستی نمیدانیم این توطئه از چه هنگام پدید آمد، آیا توسط دوست جاهل و نادان بود یا دشمن در کمین، ولی آنچه مسلم است این که این شیوه تفکر پیش از تعامل تأثیر و تأثیر متقابل فکری میان اروپا و دنیای اسلام وجود داشته. یعنی اول از ناحیه خودمون بوده. علت موجده مشکلات ما در حوزه عدالت خودمونیم. علت مبقیش، یعنی علتی که باعث بقا و تداومش شده، البته پس از این ارتباط به شکل روشن و مؤثری بروز نموده، یعنی توسط اونها، تا اینکه به صورت مکتبی مهاجم و حاکم بر امت مسلمان در آمده. مکتبی حاکم و مهاجم بر امت اسلامی. چه چیزی مکتب حاکم و مهاجم توطئه است، فاجعه است؟ چیزی که اسمشون میذاره جدایی عقیده از شریعت، جدایی عدالت اقتصادی اجتماعی از ایدئولوژی اسلامی. من فکر کنم نقطه اساسی و اون خط در واقع نخ تسبیح این مقاله همین نکته است که ایشون سعی میکنه با این کلمات داغ به ما در واقع حساسیتش رو منتقل کنه. حالا ببینیم این جدایی عدالت از ایدئولوژی در اندیشه ایشون چه معنایی داره. تقریبا همه آثارشون، هر جایی که عرض کردم بحث‌های اجتماعی بنده میتوانم، نه در سخنرانی البته، ولی در کارگاه‌های خدمت رو عرض کنم که کلاسی و در قالب یک معلم تحلیل محتوا کنم که این پاراگراف چگونه دقیقا همین معنا رو پیدا کرد. من الان چند موردی رو خدمتون اشاره میکنم. اصل قضیه ایدئولوژی اسلامی از منظر ایشون توحیده. به مقالاتی که با نام اسلام در کتاب‌های مختلفشون در دانشگاه آمریکایی بیروت یا چند جای دیگه سخنرانی‌هاشون، مباحثی که وجود داره مراجعه بفرمایید، مقوله توحید و خداشناسی، نوع نگاه ما به خدا برایشون پایه بسیار اساسی است. بسیاری از مشکلاتی که امروزه به عنوان بی‌عدالتی یا بی‌توجهی به حوزه عدالت در واقع ما بهش گریبان گیریم، ناشی از نوع نگاه غلط ما به مقوله خداست. مسئله توحید. یا مثلا فرض بفرمایید که نوع بحثی که ایشون در حوزه ایمان در لابلای تک تک مباحث اجتماعی خودشون بهش اشاره میکنن، گسست عمل ما از ایمان. کلمه ایمان رو سرچ بفرمایید، جز به اون مواردی است که باز همین گسست رو داره به ما تاکید میکنه. نگاه‌هایی که ایشون به ارتباط انطباقی بین عدالت تکوینی و عدالت الهی با عدالت تشریعی داره، باز از این مقوله است. حالا بعضی از اینا رو وارد میشیم و بیشتر نسبت بهش یک دقت‌هایی خواهیم داشت. آنچه که این وسط خلاصه تعریف میشه برای ایشون بسیار مهمه که عدالت صرفا یک عمل یا اندیشه برآمده از عواطف انسانی باقی نمونه. تأکید میکنم تو همین مقاله که عدالتی که صرفا برآمد بدون اون پایه ایدئولوژیک، پایه در واقع عقیدتی لازم باشه، بدون اون جهانبینی لازم باشه، صرفا یک جریان موقتی خواهد بود برآمده از عواطف احساسات. انسان ها عاطفه دارن، طبیعتا نسبت به هر گونه ظلم یک نوع عکس العمل نشون میدن، منتها عاطفهشون تا اونجایی کار میکنه که خودشون منافعشون درگیر نباشه یا خودشون رانتی رو نخوان در واقع گیرشون بیاد. اون مطلبش عاطفه به نحو دیگری این دفعه اتفاقا ناعادلانه خودشون نشون میده. ژرفا، عمق عدالت که لایه‌های مختلف حیات اجتماعی در بر بگیره، استمرار که تداوم داشته باشه، عدالت خواهی به تعبیر مرحوم شریعتی انقلابیگری و عدالت خواهی حالا تعبیر ایشونه دانشگاهی ها گاهی وقتا فقط همون چند سال دانشجوییشونه، بعد که وارد بازار شغل و اشتغال و ارتباطات سیاسی اجتماعی بشن از دادشون میره. استمرار عدالت خواهی منوط به اینه که شما اون پایه عقیدتی رو داشته باشی و نهایتا جامعیتش. شما در مقوله عدالت این مشکل رو داریم که بسیاری از مکاتبی که مورد نقد و بررسی میتونه قرار بگیره از منظر اسلامی و از منظر امام مصطفی، ویژگی جامعیتشون مشکله. یه مثالی بزنم، گاهی وقت ما تو ریاضی ممکنه یک تابعی رو در یک بازه ماکسیمم کنیم، ولی بازه رو جابجا کنید اون ماکسیمم مینیممی محسوب میشه و شما در واقع ماکسیمم نکردید و مینیمم رو تونستید به دست بیارید. در مقوله عدالت هم همینه، اگه جامعیت رو از دست ندیم، گاهی وقتا به اسم عدالت، با نیت عدالت، حتی نه بدون با نیت بد، نه اونهایی که علم به اسم عدالت بلند میکنن ولی زیرش کار دیگری میکنن، به اسم به نیت عدالت، برای عدالت کار نابرابرانه و ناعادلانه ای انجام میدی، چون جامعیت لازم رو نداری، دچار فریمینگ افکت شدی به تعبیر اهالی علوم انسانی. خب این جامعیت که ما مثلا عدالت رو در عرصه اجتماع، در عرصه سیاسی دنبال بکنیم، عدالت در عرصه قضایی، خانوادگی، اخلاقی از بین ببریم، عدالت اقتصادی رو بگیریم، عدالت مثلا اجتماعی رو تخریب بکنیم، عدالت فرهنگی تخریب بشه، عدالت اقتصادی رو بحث بکنیم، عدالت تعلیم تربیتی دچار مشکل بشه و همه این موارد. خب باز این رو ایشون برمیگردونن پایش رو به اینکه نگاه بر حوزه عدالت باید مبتنی بر اون ایدئولوژی اسلامی ناب باشه. خب در حوزه توحید دوستان مستحضرن یکی از صفات الهی عادل بودنه. خداوند صفات دیگه‌ای هم داره، ولی چرا صفات‌های دیگر خداوند جزء اصول مذهب ما، اصول عقاید ما، جزء ایدئولوژی اسلامی قرار نگرفته؟ خب پاسخ ساده علمای اسلامی اینه که سایر صفات، صفات ذاتن و عدل صفت فعل خداست. خب رحمانیت خداوند، بخشش خداوند، رزاقیتش، حکیم بودنش، اینا صفت ذات خداست، اما عادل بودن خدا صفت فعل خداست. حالا صفت فعل بودن یا ذات بودن برای ما چه تفاوتی میکنه؟ اندیشه امام موسوست حلقه دارد به اسم نظریه استخلاف، نظریه خلیفت اللهی انسان. اساسا نوع نگاه ایشون به انسان، کرامت انسان، احترامش، اونجایی که حتی وقتی به کلیسا میرن پایه بحثشون رو با کلیسایی ها اشتراک مثلا سوره مریم در قرآن نمیذارن، حتی اشتراک در لفظ خدا نمیذارن، تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم، اون کلمه بله خداست اصلش، ولی ایشون میذارن انسان، چون میخوان کاربردی عمل کنن. این نگاهیست به انسان که ما خدا، انسان رو خلیفه و جانشین خدا میده. در بین علمای اسلامی، مخصوص علمای اسلامی معاصر، تقریبا همه بزرگواران خلیفت اللهی انسان رو قبول دارن، اما اینکه این خلیفت اللهی رو تبدیل به نظریه‌ای بکنن کاربردی برای علوم انسانی و برای به دست آوردن ابزارهای سیاستگزارانه، ما فقط در اندیشه امام موسوست می‌بینیم و اندیشه شهید صدر، این دو پسرمون که نظریه استخلاف بسیار جدیه. در نظریه استخلاف یعنی شما وقتی قبول کردید که ما جانشین خداییم، حتی به تعبیر اگه اشتباه نکنم شهید سر و خود امام حسین جایی به نحو دیگری، ما وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، این با بای اول بسم الله به اسم خدا، این بای شروع نیست مثل خیلی از نحویون که میگن بای ابتداست، بای استعانت نیست که به کمک خدا شروع میکنم. بسم الله یعنی من به اسم خدا رو زمین کار میکنم، من به اسم خدا آمدم اینجا وقت شما رو بگیرم، من جانشین خدا روی زمینم، همه انسان ها جانشین خدا روی زمینم. نگاه نظریه استخلاف یه انقلابی در نگاه های ما میکنه. حالا وقتی من خلیفه خدا و جانشین خدا شدم، نه وکیل خدا، قرار افعالی رو انجام بدم که اگر خدا روی زمین بود همون افعال رو باید انجام میداد، چون من جانشینشم. البته با یه درجه آزادی که ویژگی و لازمه جانشین بودنه. داخل پارانتز باز کنم، دعوای بزرگی است بین علمای علوم انسانی که بالاخره آزادی بر عدالت مقدم است یا عدالت بر آزادی، کدام یک ارزش والاتری است، آزادی یا عدالت؟ از نظر امام موسی آزادی. چرا؟ حالا اینا ادعاهایی است که بنده میکنم، ولی خب بزرگان قطعا تو این زمینه ها ممکنه نقد و مناقشه هایی داشته باشن. بنده هم یک نظر در حد خودم رو به عنوان کسی که شاگرد این الفاظه عرض میکنم. آزادی، چون اگه آزادی نباشه ما جانشین نمیشیم، ما وکیل خدا میشیم، ما عبد خدا میشیم. ما دنبال تئوری این در اندیشه ما موسسات که همزمان که عبدیم، همزمان که عبد به مثابه عابدی که میخواد عبادت خدا رو کنه، نه عابدی که عبودیت خدا رو کنه. این تمایز حتما در اندیشه ما موسسات باهاش مطلعید. به عنوان کسی که میخواهیم جانشین خدا روی زمین باشیم و کارهایی رو بکنیم که اگه خدا روی زمین بود عمل میکرد، کما اینکه از نظر امام موسی انسان آسمانی یعنی علی علیه السلام به این دلیل ید الله نامیده میشه که اگر خدا روی زمین بود دستش همون دست کاری انجام میداد که دست علی داره انجام میده، و همه ما البته باید این گونه باشیم، هر کسی به اندازه توانش. پس ما باید آزادی داشته باشیم مطلق تا جانشینی خدا رو بکنیم. حالا تو این فضا صفت فعل بودن، صفت الهی، عدل، برای مایی که قرار جانشین خدا روی زمین باشیم معیار تمامی افعال ما میشه. اساسا وقتی من بسم الله الرحمن الرحیم میخوام کار کنم، گویا اگر خدا روی زمین بود میخوام کاری بکنم، خب نمیتوانم خارج از محدوده عدل عمل بکنم، چون خداوند به همین دلیل عدل پایه اصول عقاید ماست در اندیشه شیعی و امام موسی صدر اینو به خوبی تو مباحثش داره. از این منظره که ایشون بسیار بسیار تاکید میکنه بر انطباق عدل الهی با عدل انسانی، انطباق و در واقع روی هم قرار گرفتن عدالت تکوینی با عدالت تشریعی. از آیه که در قرآن میفرماید که و وضع حال میزان الله تتقف میزان، که ما آسمان ها و زمین را بر اساس میزان آفریدیم، پس از میزان طغیان نکنید، نگذرید. شما دقت فرمایید، بخش اول آیه در مورد آسمان و زمین و کهکشان ها داره صحبت میکنه خداوند متعال، که میگه ما اینا را بر اساس میزان آفریدیم، بدون هیچ فاصله ازش یه استفاده تشریعی میکنه، میفرماید پس شما هم از میزان خارج نشوید. یعنی از عدل الهی ما عدل حوزه انسانی رو باید بتونیم استخراج بکنیم، از تک تک افعال خداوندی، چه این افعال به شکل آیات تکوینی خدا باشن چه به شکل آیات تشریعیش در قالب قرآن باشن یا قول و فعل و تقریر معصومی، ما باید عدل رو استخراج بکنیم. عدالت اینجا دیگه به عنوان یک معلول نیست، در سلسله به تعبیر شهید مطهری علت‌ها و علل احکام قرار می‌گیره. اگه دقت بفرمایید برای امام موسی صد احکام وقتی میخوان موضوعاشون جابجا بشن یا وقتی میخوایم جامعه سازی بکنیم باید احکام نوعی رو مطرح بکنیم، باید پویایی به فقه بدیم در کتاب روح تشریع. مثالها مثالهایی است که با میزان عدل ایشون به راحتی دستش رو باز میدونه برای هر گونه تغییری تا بتواند جامعه رو اداره کند. چرا؟ چون آنچه که فقط بهش ما مکلفیم عدل. مثالهایی رو در حوزه تعدد زوجات در کتاب روح تشریع، در زمینه خدمت رو عرض کنم که مسائل حقوقی خانواده، مثالهای متعددی رو مطرح میکنن، میگن اگر و مبتنی بر عدل باشد اشکال ندارن. و اتفاقا تشریعی که از مجتهدان انتظار میرود اینه که سازمان اجتماعی رو ترتیب بدن تا اون عدل محقق بشه. صرف این که ما بریم در آیات و روایات ببینیم چه اجازه ای داده شده اون رو به عنوان یه حکم به جامعه ارائه بدیم کافی نیست. در نگاه سیستماتیک امام موسی صد در مقام عمل هم شما باید بتونی خودت رو مجاب بکنی که آنچه که اتفاق افتاد آیا مبتنی بر عدل شد یا نشد. چون ممکنه آیات و روایات به ظاهر در کتاب به ما اجازه هایی بدن. لای رساله عملیه رو باز میکنیم، میگیم زن این اجازه رو دارد، مرد این اجازه رو در خانواده دارد. خب ببینیم آیا با این میشه جامعه سازی کرد؟ اگر این اجازهی که به طور گزارهی فقه جزئی به ما میده در نگاه کلان فقه سیستماتیک منجر به عدل نشه، روابط عادلانهی رو بین انسان ها سامان نده، فایدهی نخواهد که انظر امام مصد مردوده. اینجاست که عدل براش میشه یک معیار، یک میزان. ما قاعده عدل رو هنوز در حوزه‌های علمیه به این شکل نداریم به دلایل متعددی. برخی دلایل هم درسته قاعده عدل رو نداریم ولی اسمش رو نداریم. مثل کسانی نباشه که مثلا آزادی رو در قرآن سرچ بکنن بگن کلمه آزادی یا عربیش حریت در قرآن نیست، پس اندیشه اسلامی به آزادی توجهی نداشت. لیبرال ها در غرب توجه به آزادی پیدا کردن. یا بعضی از بزرگواران همکاران ما در رشته اقتصاد کلمه مثلا قیمت عادلانه رو در اندیشه غربی سرچ میکنن، جستجو میزنن. از زمان سنت توماس آکویناس و سنت آگوستین کلی بحث و تئوری وجود داره در مورد قیمت عادلانه چیست. همین رو در آثار و متون فقهی جستجو میزنن، میگن اصلا قیمت عادلانه مورد بحثشون نبوده. بعد نتیجه میگیرن که فقهای شیعی، فقهای اسلامی نسبت به قیمت عادلانه بی توجه بودن. نه دوستان، این نیست مسئله. مسئله اینه که قیمت عادلانه رو کلمه‌شو نیاوردن، اما بسیار کلمه‌های دیگه‌ای دارن که قیمت عادلانه رو تضمین کرده. عناصری چیدن که به طور سیستماتیک قیمت عادلانه رو ایجاد کرده. برای همین مسئله به اسم قیمت عادلانه در فقه اسلامی خیلی بزرگ نبوده. این نگاه رو شما در امام موسی صد باز پیدا می‌کنید. برخواسته از همون نگاهی که عدل الهی اگه قراره در عدل انسانی خودش نشون بده، اگه یکی از خروجی های عدل الهی تشریعه، اگه محکمات تشریع، ثابتات تشریعی، آنچه در قرآن آمده، آنچه در معصومین آمده حقن، پس حتما در فرایند اعمال انسانی مسئله عدل رو اقامه میکنن به طور طبیعی. مکانیزم و سازوکار تحقق عدالت اینه که بر پایه دین صورت بگیره. شما در مقالات اول کتاب اقتصادی ایشون میبینید که ایشون به سه تا عدل توجه میکنه. معمولا در عدالت پژوهان این سه عدل با هم دیده نمیشه. بیشتر تصوری که عدالت پژوهان دنیا از حوزه عدل دارن عدالت پسیمی است که در قالب عدالت توزیعی خودش رو نشون میده، که چیکار کنیم یتیم فقیر به حقش برسه. این عدالت پسینی است. عدالت پیشینی مسئله مالکیته. مقاله مالکیت رو اینجا بخونید و چند جای دیگه. عدالت فرایندی یعنی عدالت پروسیجرال. شما در این خدمتتون عرض کنم که کتاب اقتصادی ایشون در مقالات حوزه توزیع ثروت به خوبی می‌بینید. یعنی می‌بینید قواعدی چیده شده که اگر تعامل و بدبستان و مبادله اجتماعی بین دو نفر شکل بگیره مبتنی بر اون موازین دینی و شرعی حتما نتیجه عادلانه خواهد بود. اگر به هر دلیلی راندمان این مبادله ما رو به 100% عدالت نرسوند، الباقیشو باید با عدالت توزیعی پر کرد. ولی عدالت فرایندی پایه بحثه. برخلاف جریانات چپ، برخلاف جریانات مارکسیستی، برخلاف جریاناتی مثلا حتی تو لیبرال مثل آقای رالز که تاکید بر مقوله نیاز میکنه، اما موسسات در اندیشه اسلامی به ما یاد میده که مسئله عدالت در متن خود قواعد دین، در ثابتات دین کاملا محققه. در حوزه اجتهاد و متغیرها و اون تشریع و قانونگذاری هم که بعد نخبگان و علمای دین بکنن، و جالبه که ایشون تنها علمای دین رو به تنهایی منحصرن کسانی میدونه که میتونه از مقوله این مسئله بر بیان، یعنی مسئله رو به وادی روشنفکران الزامن روشنفکران رو مصطلح وا نمیگذاره، میگه فقط علمای دین میتوانن این کارو بکنن، اگرم نکنن ایش که دیگه نمیتونه بکنه. و مشکل ما این است که از نظر ایشون علمای اسلامی این کارو نکردن و نمیکنن، وظیفه منحصر به فردشونه، کننده های منحصر به فرد این وظیفه هستن. اینه که در مقام تشریع قانونگذاری های متغیر مبتنی بر واقعیت ها هم باید عدالت مورد توجه واقع بشه. خب این برمیگرده به نگاهی که ایشون به تطابق عدل الهی با عدل بشری داره. شما با کلیدواژه‌هایی مثلا پیوستن به کاروان هستی از ایشون مطالبی رو میبینید که در پی گفتن اینه که به عالم نگاه کن، عالم همه جا نظم داره، پس تو هم باید نظم و تشکیلات داشته باشی و الا کلات پس معرکه است. به عالم نگاه کن، عالم مبتنی بر میزانه، پس تو هم باید مبتنی بر میزان کار بکنی. این نگاه در حوزه‌های علمی ما آنگونه که ایشون اینجا باز کرده نبود. حتی جملاتی که به ظاهر خلاف این رو هم می‌خواستن بگن بود. یه مثال می‌زنم. در کتاب عدل الهی شهید مطهری وقتی بحث عدل الهی رو شروع می‌کنن، خب عدل الهی عدل حوزه ساحت خداست. عدل الهی مقوله ای واقعی، عدل اجتماعی مقوله ای اعتباری، البته نه اون اعتباری که غربی ها میگن که جعلی و موضوعه و قراردادی بدون واقعیت باشه، یعنی دوگانه بین رئالیسم و ایدئالیسم، چون اعتباریات اسلامی هم اونگونه که علامه طباطبایی استاد امام موسی صدر در کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم باز کردن، اعتباریات ما مابه الاعتبار واقعی دارن، یعنی اعتباریات ما از عرصه رئالیسم خارج نمیشن. به همین دلیل اسم کتابشون اصول فلسفه روش رئالیسمه. تکوین و اعتبار، حوزه واقعیت و اعتبار دو تاست، حوزه حقیقت و اعتبار شکی نیست. به این مفهوم ما قائلیم بین عدل الهی و عدل اجتماعی ما باید یک دوگان و تمایز قائل بشیم. این رو شهید متعید اون کتاب میفهمه. اما همین دوگان، همین جدایی به نوعی خدمت رو ارز کنم که اپیستمولوژیک، منجر شده به یک جدایی اونتولوژیک. اون چیزی که امام مستد اینجا در واقع دارن جدایی مطرح میکنن، این غیر از اون جدایی است که شهید متعری در عدل الهی میگه. و از اندیشه شهید متعری خیلی ها بد برداشت کردن که فکر کردن حوزه عدالت اجتماعی رو باید با عدل الهی اساسا به هم نرسانن. و امام مستد فرمان مشکل اصلی ما در جدایی این دوتاست. فاجعه ای اتفاق افتاده که عقاید ما، توحید ما، نبوت ما، معاد ما، عقاید ما، نوع نگاه ما به خدا، به فرشتگان، به کهکشانها و عالم پایه‌ای نشده برای برپایی نظام عادلانه روی زمین. یعنی آسمان رو نتوانستیم به زمین بدوزیم، آسمان در آسمان مونده، زمین در زمین. و فهرستی از آسیب‌هایی که این وسط اتفاق افتاده مشابه مشکلی که باز ولو به لحاظ اپیستمولوژیک بین دانش و ارزش تفاوت باشه، ولی وقتی شما در مقام عمل بین این دوتا تمایز قائل میشی، فاجعه اتفاق میفته در حوزه دانش. این همون نگاه که شما بین عقیده و شریعت، بین عقل عملی و عقل نظری بخوای تفاوت قائل بشی، بخوای تمایز قائل بشی و این دوتا رو به هم دیگه نرسونی. این فاجعه خدمت رو عرض کنم که بزرگترین مسئله است که من در حاشیه مختصری که به این مقاله زدم در کتاب رهیافتای اقتصادی چاپ جدید می توانید تفصیل این بحث ها رو اونجا بیشتر مرور بفرمایید. مسئله بعدی که در همین راستا قابل گفتنه، نوع نگاه توحیدی امام موسی صدر. نگاه ایشون به مقوله توحید فقط در ذات الهی محدود نمیشه. ایشون تمام عالم را توحیدی میبینند، یعنی هر آنچه که تو این عالم هست در یک وحدت یک پارچه معنا پیدا میکنه. انسان را هم در همون وحدت یک پارچه مخلوق خدا میدونند. به همین دلیل به ما توصیه میکنن به کاروان هستی بپیوندید. وقتی شما مقوله رو توحیدی ببینید، بسیاری از دوگانها، بسیاری از ثنویتها کنار میره. حالا در مقوله های رایج مثلا دعوای بین علم و دین، دعوای بین عقل و عشق، دعوای بین وحدت و کثرت، دعوای بین فرد و جمع، فرست بلند بالای، من یک بار خدمت دوستان فرست رو گفتم، شاید بالغ بر 20 و چند تا دوگانی باشه که امام موسی به انهایی مطرح میکنه و به نوعی اونها رو با نگاه توحیدی حلشون میکنه. در حوزه عدالت هم همین مشکل ما الان باهاش مواجهیم که نتوانستیم هر آنچه که در حوزه عدالت هست رو در یک جامعیتی با هم جمع کنیم. مثال ساده بزنم، ببینید الان مثلا گاهی وقتا ما برای کمک به محرومان عدالت بین نسلی رو تخریب میکنیم، نتوانستیم بین این رو با هم جمع کنیم. برای عدالت اقتصادی گاهی وقتا محیط‌زیست رو تخریب کرده ایم، نتوانستیم این رو با هم جمع بکنیم. نگاه توحیدی ایشون که انسان رو جزئی از جهان هستی آفرینش میبینه و مخلوق همون خدا میبینه، این در واقع جمع شدن بین انواع عدالت ها رو برای ما ممکن میکنه. و مسئله دیگر، مسئله مربوط به روابطه. ایشون تاکید داره تو این نوشتهشون که انسان‌ها تا وقتی که فقط دین رو تعبیر کردن به رابطه انسان با آفریدگار و اساساً دین تعریفی در رابطه انسان با انسان‌های دیگر، انسان با خلقت یعنی طبیعت و انسان‌های دیگر یعنی خلائق نداشته باشه، مشکلات از همینجا حاصل میشه که شما دینتون یک مسیر میگه و نیاز روزمره‌تون مسیر دیگری رو پیش میبره. دقت فرموده باشید ایشون ریزش دین و عرصه ایمان رو در حوزه عدالت با مقوله انسان در سوره ماعون پیوندش رو به ما نشون میده. میفرماید ارایت الذی یکذب بالدین، در قرآن در سوره ماعون، آیا دیدید کسی که دین رو تکذیب میکنه؟ انسان مؤمنی نیست، انسان دیندار نیست، چه کسی همچین انسانی؟ سوره قرآنی به وضوح مسئله رو در حوزه انسان و حوزه عدل در واقع تحویل میده به ما. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام مسکین والذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراءون و یمنعون الموت. این آیه رو، این سوره رو، شما آیاتش رو که امام موسی در این مقاله و مقالات دیگر بهش تاکید دارن، نوع نگاهی است که شما می‌بینید که ایشون دین رو دقیقاً می‌ریزه در قالب کمک به یتیم. تکذیب دین رو ما گاهی وقتا تو ذهنمون وقتی بخوایم مصداق‌های تکذیب دین رو مرور کنیم، شاید اولیش ید الیتیم نباشه، اولیش فحشا باشه، منکرات بسیار بسیار حاد باشه، ولی یمنعون الماعون نباشه. این نگاه اجتماعی نگاهی است که عدل رو در روی زمین با عدل در آسمان با هم ترکیب میکنه. حوزه بعدی که دوست دارم در واقع بهش اشاره کنم باز کلمه ایمانه. امام موسی با مفهوم ایمان بسیار کار داره. جامعه در واقع سالم رو جامعه مؤمن میدانه. جامعه مؤمن هم جامعه میدانه که روابطش مؤمنان است، چون جامعه اصلا از نظر امام موسی یعنی روابط. ایشون مسئله مبادلات بین انسانی رو به قدری بزرگ میدانه که حتی آیه‌ای که میفرماید که انا جعلناکم قبائلا و شعوبا لتعارفوا، میفرماین یعنی لتبادلوا، شما رو چرا متکثر آفریدیم، چرا شما را از شکل شمایل‌های متفاوت، عقیده‌های متفاوت قرار دادیم، این تنوع و تکثر و کثرت رو برای چی انجام دادیم؟ آیا می‌خواستیم شما به جنگ و دعوا به هم بپردازید؟ چون معمولاً کثرت، اختلاف سلیقه، تفاوت نگاه به نظام منجر شده در جامعه بشری. برعکس، در نگاه ما مستر اینا باید باعث رشد و تکامل بشه. این باز وحدت و کثرت با هم در واقع در جامعه بشری داره اتفاق میفته. در مبادله های مؤمنانه، ایشون باز اینجا تأکیدی دارن و در یک دو جای دیگر که جوامع ماتریالیست، جوامع مبتنی بر مادیگرایی، ویژگیشون اینه که روابطشون هم مبتنی بر مادیگرایی است و در نتیجه مقوله عدالت درشون یا شکل نمیگیره یا اگر شکل بگیره به طور کامل، حالا تعبیر امروزی به کار میبرن، به طور سکولار شکل میگیره، یعنی کاملا زمینی است، با آسمان قابل پیوند نبوده. وزنهایی که افراد به هم میدن، معیارها و مترهایی که به هم میدن تا بتونن تقسیم کنن کار رو با هم، بگن حق من بیشتر از حق توه، این معیارها معیارهای موقتی مادی زمینی فقط میشه، به همین دلیل روابط شکننده میشه. شما نگاه از امام موسی صدر رو در این مسئله در مقاله انفاقش پررنگ میبینید. نوع نگاهی که ایشون به مقاله انفاق داره نگاهی است که اساساً برای ماها انفاق یک مستحبی است که جامعه برپاییش استواره بر اون نی. خوب است که در جامعه عده انفاق هم بکنن. حالا اگه انفاق نکردیم چی؟ در نگاه ما قانون فصل مقوم برپادارنده جامعه است، اما الزاماً انفاق نه. یکی پیدا شه بگه من دو سال انفاق نکردم، این حالا خوب نیست، بالاخره سعی کنه انفاق بکن. اما از نظر ما مستقع جامعه انفاق نداشته باشه، حلاکت اجتماعیش محرزه. چرا؟ چون انفاق فقط به مفهوم ایثار نیست، انفاق همه مدارج عدالت رو باید پوشش بده. هر گونه مبادله‌ای بین من و شما انفاقه، ولی اون مبادله‌ای که شما ما به ازاش چیزی دریافت بکنید، اما اسمش انفاقه. این نگاه نگاهی است که مبادلات انسانی رو پررنگ میکنه و به حیات اجتماعی در واقع قوام میبخشه. حالا بحث تو این زمینه‌ها زیاده، منم میدونم که دوستان مطالعاتی خودشون دارن و از این قبل نمیخوایم وقت دوستان رو بگیریم. من بیشتر محورهایی رو اشاره میکنم که خود شما میتوانید در مطالعه بیشتر بهش بپردازید. شاید نکته پایانی باشه، من علاقمندم فرمایشات دوستانم بشنوم و دیگه یک سویه نباشه، بحثم کافیه. یه نگاه خیلی مهم و بزرگی که باز در این مقاله من میبینم، نگاه مردمی به حوزه عدالت. در قرآن دقت بفرمایید، میفرماید که لیقوم الناس بالقسط. دقت کنید به این عبارت. گاهی وقتا ما میریم جلو وای میستیم به عنوان یک نخبه، به عنوان یک امام، به عنوان یک رهبر، به بقیه میگیم پشت سر ما بیایید، راه رو بهتون دادیم، نقشه رو دادیم دستتون، خودمون هم یه بار رفتیم، مشکلی نیست، شدنیه، شما هم بیایید. این تعریف از امام، تعریف از نخبه، تعریف از روشنفکر اجتماعی، تعریف امام موسی صدری نیست، تعریف اسلامی نیست. در تعریف اسلامی قرآنی لیقوم الناس بالقسط یعنی باید با مردم بری، به همین دلیل کلمه امام بهشون اطلاق میشه، و الا میگفتیم یک نخبه سیاسی اجتماعی. امام یعنی با مردمه، باید مردم رو برپا کرد برای برپای عدالت. عدالت برای مردم هست ولی با مردمه، از دل مردمه. اشاره که ایشون اینجا میکنن به مقوله کارکرد مهم رسانه ها خیلی عمیقه. تمام بحثایی که تو حوزه عدالت هست بذارید یک طرف، 50% بحث ما مشکله و مسئله است. 50% دوم مسئله چیزی است که اسم شما میذاریم ادراک عدالت. گاهی وقتا شما کاملا عادلانه رفتار کردید، رفیقتون، دوستتون، همسایتون از رفتار شما ادراک بی‌عدالتی کرده. مشابهش رو در علوم سیاسی میگن جامعه امن که افرادش احساس ناامنی دارن، یا جامعه ناامنی که افرادش احساس امن میکنن. تو اقتصاد احساس رضایت و خوشایندی و در واقع ساتیسفکشن بدون فقر رو فرد داره در حالی که فقیره. مثلا جامعه مکزیک در مقابل جامعه آمریکا درآمد سرانشون 1/10، ولی احساس خوشایندی اقتصادیشون بیشتر از جامعه آمریکاست. مکزیکیا خوشن دیگه، حالا به تعبیری بعضی علکی خوشن شاید. نه ما خیلی قر میزنیم، ما پیچیده تریم. ولی حالا عرضم اینه، در جامعه ای که علی علیه السلام نفر اول عالم خلقت به لحاظ برپایی عدل، به لحاظ تقواست، نصف جامعه اسلامی، امت اسلامی اون موقع وقتی ایشون در محراب نماز شهید شد باید مگر نماز میخوانند؟ پس ادراک از تقوای علی غیر از خود تقوای علیه. اینجاست که در جامعه سازی امام مستصد به نظر میرسه برای همین نقش رسانه رو مهم میدونه، که در کنار همه کارهایی که باید علما در مقام عمل بکنن، علما در مقام ادراک سازی هم باید بکنن. رسانه ها باید این کارو بکنن. رسانه اگر ادراک لازم رو نسازه، بین مردم و نخبگان، بین امامشون و امتشون ارتباط برقرار نمیشه. یا باید امام از امامت بیفته، مثل آنچه که در مورد علی علیه السلام اتفاق افتاد، حسب آنچه که امت میخوان رفتار کنه، چون امت میگن عدالت برای ما یعنی الف ب باشد، ادراکشون با هم همسو نباشه، منطبق بر هم نباشه، آنچه که عدل واقعی است با آنچه که در ذهنها عدل یکی در نیاد. یا امت باید امام رو پس بزنه، میگه نخواستیم آقا این چیزی که تو میخوای رو، این عدل نیست، این عین ظلمه. نقش اساسی ادراک، ما در حوزه علوم انسانی همیشه میگیم ماها مکلفیم به دو حوزه، حوزه عین و حوزه ذهن. 50% همه بحثایی که ما میکنیم مال حوزه عینه، 50% دومش باید حوزه ذهن باشه. ذهن یه مقوله دیگه است، مثل دنیای واقعی و فضای مجازیه. هر دو رو باید عالم علوم انسانی بتونه تعریف بکنه و مدیریت بکنه. ما در ایران خیلی کم تو این زمینه‌ها مطالعه داریم، ولی در غرب فراوان، که چگونه مخصوصا که اونها تعریفی واقعی برای عدالت قائل نیستن، در مقام تعریف و مفهوم عدالت رو اساسا نسبی میدانن و بر همین میگن هر آنچه که مردم فکر کنن عدالته، عدالت تعریفش همونه. منتها خب همونجا هم دچار مشکل میشن که مردم در فروز مختلف، در مباحث مختلف، عدالت رو به نحو متمایزی، متفاوتی تعریف میکنن، یعنی بسیار پویا و متفاوته. ولی خب ما که برای عدالت در مقام ثبوت یک حقیقتی قائلیم، از عدل الهی میخواییم بگیریمش، در مقام اثبات عدالت رو نسبی میدانیم، در مقام ثبوت مطلق میدانیم، در مقام اثبات نسبی میدانیم، البته موازین ثابتش سر جای خودش محفوظ. حالا اینجا ادراک مردمان برای ما مهمه. بخشی از این ادراک چیزیست که ما باید خودمون رو با اون منطبق کنیم، بخشی چیزیست که اونا باید خودشون رو با اون منطبق کنن، و این وسط نقش رسانه ها برای برقراری دیالوگ، مفاهمه، همزبانی، همدلی چیزیست که باید اتفاق بیفته. این هم در واقع محوری بود که من احساس کردم اینجا شاید اگه نگم مخفول واقع بمونه در خانش. و جمله آخرم بعد به فرمایشات بزرگواران برسم اینه که خب من الان در محورهای حوزه عدالت پژوهی کشور حضور دارم، رفت آمد میکنم، عضو اندیشکده عدالت مرکز الگو اسلامی پیشرفتم، جایی که باید الگو اسلامی پیشرفت رو تعریف بکنه. عدالت هم یک مفهوم عامی است که همه محورها رو پوشش میده. قطب عدالت پژوهی قم عضوم، رفت آمد میکنم، ولی واقعیت اینه که عرصه عدالت پژوهی کشور ما بسیار کبیره. عدالت پژوهان ما کمتر از انگشتانه. اگه بخواد خاص عدالت پژوهی بگم باید بگم کمتر از انگشتان یک دستن. افرادی مثل من چند تا کار میکنن، چند ده کار میکنن، یکیش حوزه عدالت و این عدالت پژوهی نمیشه. تولیدات عدالت ما برخلاف اون جریانی که گفتم در غرب اتفاق افتاده بسیار پایینه. توجهات عدالت ما در سیاست گذاری های روزمره مجلس و دولت و برنامه ها بسیار اندکه. بسیار فرقی هم به این حزب و اون حزب نمی کنه. ایرانی، سیاست گذار ایرانی کلن نگاه عدالتش در سیاست گذاری کم عمقه. بسیاری که اساساً با یک تعریف غلط و نیمه‌ای که از اندیشه لیبرالیسم دارن، از سرمایه‌داری دارن، از مکاتب توسعه غربی دارن، اساساً فکر می‌کنن عدالت جزء مقوله‌هایی است که بحث علمی ندارد. صرفاً یه بحث ایدئولوژیکه، تشریفاتیه، دکوراتیوه. در سال 76 خدمت رو عرض کنم که دولت وقت در همون ابتدا صحبت از طرح ساماندهی اقتصادی کرد. وزارت اقتصاد مربوطه یه طرح ساماندهی اقتصادی نوشت، به مقوله عدالت توجهاتی کرد. سازمان برنامه مربوطه هم برای رقابت طرح دوم ساماندهی اقتصادی رو نوشت. هر دو طرح موجود، حالا بگردید پیدا میکنید طرح ها، و با هم دعواشون شد. شاید چیز بوده یک سال از زمان دولت اون موقع درگیر دعوای بین وزارت اقتصاد و سازمان برنامهش بود. اگه خاطرتون باشه اونایی که تو ذهنشون هست، که نهایتا رئیس جمهور وقت اومدن و گفتن که یک گروهی رو تشکیل میدیم تا بین دو تا به خیلی جور جمع کنن. یکی از مهمترین دعوا سر مسئله عدالت بود. در سند سازمان برنامه اون موقع نوشتن اساسا عدالت امری است مبهم، غیر قابل تعریف، و ورود برنامه ریزانه به مسئله عدالت اصلا خطاست. متن سندش عیناً یه پاراگراف نوشته بود، خلاصش این بود. و دعواشون سر این بود که چرا وزارت اقتصاد انقدر عدالت عدالت گفته، گفته بعد عدالت اجتماعی رو مثلا پیگیری کنیم. و نتیجه این شده که دوستان ما از کوچکترین ابزارهای تحقق عدالت، توجه عدالت در سیاست گذاریمون بسیار دور افتادیم. یه نمونهشو میگم برای تقریب بزن. ببین مثلا ما در موضع تورم وقتی صحبت میکنیم، خب یه تورم شما میشنوید مثلا میگید 15%، 20%، یه زمانهایی شد مثلا 40% تورم. نرخ تورمی که شما میشنوید مراکز رسمی اعلام میکنن نرخ تورم متوسط جامعه است. از چند جهت متوسط گیری شده شده مثلا 15%، 20%. یکی از جهت روستایی شهری، استانهای مرزی، استانهای داخلی، و یکی هم از جهت دهک‌های درآمدی. تقریبا در اکثر موارد در سه دهه گذشته هر وقت مثلا تورم ما 20% بوده، در دهک یک این عدد بوده 27-28%، در دهک دو شده 30%، در دهک سه مثلا شده دوباره 25-26%. یعنی دهک پنج، دهک اول که اتفاقا نیازمندترین گروه های اجتماعی هستن، اقتصادی هستن، تورم بالای متوسط دریافت کردن. اگه متوسط 20 بوده، دهک ده درآمدی 7-8 درجه پایین تر، مثلا 12-11% دریافت کرد. در سایت مرکز آمار تورم رو با دهک ها درخواست بکنید، در اینترنت سرچ بکنید، حتما نمودارش میبینید. معمولا نمودارش به این شکله، یعنی برای دهک های ده. یعنی ما حتی در مقوله هدف گذاری مسئله تورم نیومدیم یه کاری کنیم. اگر 20% تورم داریم، 10% به دهک یک برسه، 40% به دهک ده برسه. همونجا هم ناعادلانه توضیح کردیم. و این برمیگرده به اینکه حتی ما این قبیل، اینا به صراحت عرض میکنن، این قبیل آمارها را حتی در مراکز تصمیم سازیمون نمیبینیم. یعنی یه بار نگفتیم آقا تورم رو از مقوله توزیع عادلانش بیاری ببینیم چه تصویری داره. مثل پزشکی که یک بار بگه این MRI رو بگیر، این آزمایش رو بگیر برای من، بیار ببینم وضعیت چی. ما در حوزه تصمیم سازی عدالت بسیار بسیار ضعیفیم و کوچکترین اقدامات لازم، مثل مثلا اقدامی که مقام معظم رهبری در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی که حوزه عدالت بود، اگر خاطرتون باشه به صراحت گفتن ما نیازمند دکترای عدالت پژوهی در کشوریم، چون واقعا عرصه عدالت و عدالت پژوهی سرباز نداره، پژوهشگر نداره. اندیشکده و پژوهشکده خاص نداره. خب چند سال نزدیک 3 سال از اون مسئله میگذره، هیچ دانشگاهی، هیچ جریانی در وزارت علوم دکترای عدالت پژوهی در کشور را ننداخته. و این جمله رو می‌خواستم بگم که ببخشید طولانی شد. این مقاله‌ای که من اینجا دیدم با اینکه یک سخنرانیه، ولی ادعا میکنم حاضرم هر کی هم خلافش رو میگه با هم مباحثه بکنیم، این مقاله مستوای علمیش، عمق علمیش در حوزه عدالت پژوهی کشور بسیار فراتر از اون چیزی که الان به اسم عدالت پژوهی در مقالات و مباحث نوشته میشه. قدر این مقاله رو بدانید، بارها بخوانید و سعی کنید رو تک تک کلماتش مبتنی بر فرمایشات دیگری خود ایشون در مقالات بیاندیشیم. همه ماها نیازمندی هستیم که یک تئوری کوچکی از عدالت برای خودمون داشته باشیم اگر می‌خواهیم در حیات اجتماعی خودمون بیاندیشیم. خب ببخشید طولانی شد، برسم به فرمایشات بزرگواران. فرمودن که با تجربه اندیشه و عمل از زاویه عدالت، سیاست اسلامی را از منظر امام موسسد چگونه می‌توان می‌کنید و منابعی در این باره برای مطالعه بیشتر لطف بفرمایید. از منظر امام موسسد مقوله سیاست خب باب مشخصی به فهم من نداره، ولی خب نگاه امام موسسد در راستای نگاه شهید مدرسه تو این مقوله. اگر شهید مدرس فرمودن سیاست ما عین دیانت ماست، این عین شوخی نبود. یعنی شما اگه به جای اسلام بگی سیاست همونو گفتی، به جای سیاست بگی اسلام همونو گفتی، سیاست ما عین دیانت ماست. این جمله رو شما در نگاه ما موسسد باز کنید، بگید اقتصاد ما هم عین دیانت ماست. یعنی اساسا ما بین دیانت و اقتصاد و همینطور بین دیانت و عدالت ما تمایز قائل نیستیم. وقتی ایشون میفهمد عدل الهی باید عیناً بیاد تو عدل بشری، انسانی، اجتماعی، اقتصادی، یعنی دیانت عین عدالت است، عدالت هم عین دیانته. هر کسی مبتنی بر موازین عدالت عمل کنه از نظر ما ممکنه مسلمان نباشه، ممکنه حتی مسیحی و اهل کتاب هم نباشه، ولی دیندارانه عمل کرده. دینداری که به شناسنامه کاغذی من که نیست، به عمل منه. از این منظر نگاه کنیم، اگر ایشون حالا تو عرصه سیاست مجلس اعلای شیعه رو راه میندازه تا در چانه زنی های بین گروه های اصناف مختلف قومی و ملی لبنان سهمی رو برای شیعیان لبنان و جنوب لبنان مخصوصا ایفا بکنه، در این حوزه سیاسی عملا ایشون دنبال عدالته. توی خدمت رو عرض کنم که مانیفست و اساسنامه مجلس اعلای شیعی و در اون جلسه ای که این اساسنامه مجلس اعلای شیعی رو برای خدمت رو عرض کنم که کادر عملیشون باز میکنه، اگه دقت بفرمایید اونجا دقیقا این رو میبینید، دغدغه عدالته، منتها به شکل سیاسی خودش نشون. اگر ایشون دغدغه صهیونیسم رو داره و آشتی با صهیونیسم رو اساسا ممکن و متصور نمیدونه، به خاطر اینکه میگه صهیونیسم مبادلات انسانی رو تخریب میکنه، اساسا مبادله را از بیخ حذف میکنه. به همین دلیل با شیطان هم اگر بشه به قول ایشون تصور کرد آشتی کنیم، با صهیونیسم نمیشود. خاطر اینکه اندیشه صهیونیسم پایه حیات اجتماعی رو تخریب میکنه و به طریق اولا مسئله عدالت. حالا سیاست به مفهوم عامش، در مقاله، در کتاب روح تشریع، در سخنرانی و پاسخش، پاسخهایی که تو اون کتاب داشتن، ایشون در مقام تشریع به مفهوم عربیش، چون به فارسی ما تشریع رو معمولا برای خدمت و حوزه دین و فقه به کار میبریم، اونم بیشتر برای شارع مقدس، ولی تشریع در مقام عربی یعنی قانونگذاری، یعنی همون که قوه مقننه باشه و بعد مقررات گذاری که معمولا دولت ها میکنن، ایشون به این مفهوم از تشریع یعنی قانونگذاری و مقررات گذاری در روح تشریع فصل مشبهی از بحثش رو قرار میده و اساسا مشکل رو این میدونه که نخبگان جهان اسلام، علمای دین، در فرایند قانونگذاری و مقررات گذاری حضور ندارن. پایه و میزانش هم عدله. اینم یک وجه از سیاسته. منتها من امام موسسد رو بیشتر، همیشه گفتم، یک فقیه جامعه ساز خرد دیدم تا فقیه جامعه ساز کلان. به دلیل مقتضیات زمان و مکانش و نوع مأموریتی که بر خودشون میبینه. خب حضرت امام فقیه جامع صدر کلانه، تعریف سیاست در حضرت امام به راحتی پیدا میشه، اقدامات و تأسیس‌های ایشون هم میبینید کاملا با سیاست معنا داره. حکومت براندازی کنه، طاغوت رو حکومت تأسیس بکنه، به قولشون دولت تأسیس میکنن، مجلس، قانون اساسی و چه و چه. ولی فقیه جامعه ساز خرد بیشتر یک فقیه اجتماعی است تا فقیه سیاسی، که همین هم امروز در مقوله تحقق عدالت در جامعه ما یک مسئله است. نوع امام موسی صدر، نوع فقه امام موسی صدری، فقیه امام موسی صدری رو در طول تاریخ شاید ما در شیخ بهایی میبینیم. من سال گذشته استان چهارمحال سفری کرده بودم، یک فرد عامی تو باغات اطراف شهر کرد جمله به من گفت خیلی جالب بود. گفت از وقتی شورای عالی آب آمده فرمول شیخ بهایی رو کنار گذاشته، ما استانها با هم افتادیم به جون هم در تقسیم آب زاینده رود. حالا شیخ بهایی چیکار کرده بود؟ شیخ بهایی یک فقیه جامعه ساز خرد بود از نظر من. 6 ماه معروفه از پایتخت مفقود شد، رفت در مسیر زاینده رود تک تک روستاهای مسیر رو از نزدیک ارتباط گرفت، مطالعه کرد و نهایتاً یک فرمول برای حق آب و تقسیم حق آب بین اونها ارائه داد. اونگونه که اون نقل میکرد ظاهراً تا همین اواخر همون فرمول داشت اجرایی میشد. این فقیه اجتماعی است، این فقیه جامعه سازه. این جنس فقیه رو وقتی ما کم داریم، نتیجه میشه که عدالت خواهی و تحقق عدالت هم صرفا واگذار شده به لایه کلان کشور. لایه کلان کشور هم از سطح رهبری که غالبا شأنش فقط خواستنه، به لایه‌ای که باید تحقق بخشی بده، عملیاتی کنه، که میشه حوزه مقننه، قوه قضاییه، به ترتیب اولویت دارم میگم، برخلاف تصور عامی که اول میگن دولت، چرا دولت نمیکنه، اول قوه مقننه، بعد قضاییه، آخر دولت، و بعدم حوزه عرصه عمومی و نهادهای عمومی که خود امام موسی صدر کارش نهادسازی عمومیه، مونده تو فضای فقهای سیاسی. اکثر عالمان اسلامی ما، فقها، طلبه‌های فاضلم، برای خودشون شأنی از عدالت هم اگر ببینن، میبینید وارد فضای کلان کشور میشن، در حالی که کلکم را و کلکم مسئولی که امام موسی صدر در همین مقاله در حوزه عدالت فرموده، مفهومش اینه که یه ولی فقیه داریم بالا، قبول فرض، حالا به بنده عرض میکنم فهم من، پایینتر ما ولیهای فقیه لازم داریم. همه شما مسئولید، همه شما باید یه ولی فقیه باشید در تحقق عدالت، چون ولایته یعنی همون جانشینی خداه و اون جانشینی خدا مال همه است. کلکم را و کلکم مسئول. اینجاست که فقهای اجتماعی وقتی کم باشه زاویه عدالت دچار مشکل میشه، ولی سیاست اسلامی رو به این مفهوم جز اون حوزه هایی که ملازم این فرمایید امام موسی صدر ورود پیدا کردن، خدمت رو عرض کنم که من چیزی به ذهنم نمیرسه، البته این یه پشتی هم داشته، میخونم میفرمودن با تجربه سیاست زدگی جوامع اسلامی، مخصوصا کشور ما، سیاست زدگیش به همینه که ورودهای اجتماعی نداریم، مسئله عدالت به شدت زیر سوال میرود، موجبات عدم انتقال مسئله و شرایط رقم میزنن، عاملی برای گریز از حوزه دین میشود. بله، فهم من همون توضیح بود که عرض کردم. در متون دینی هم فرموده که وساست العباد و ارکان البلاد. بعد سوال بعدی در تفاوت بین قسط با عدل لازم مفهوم شناسی. دوستان ما کلمه به اسم عدل داریم، مفهوم لغوی عدل یعنی برابری، مساوات. مفهوم اصطلاحی عدل با مساوات دوتا شده، مساوات رابطهش با عدل عموم خصوص گاهی وقتا منوجه، یعنی برخی از مساوات ها ناعادلانه میشن. من اگه بیام به همه بچهای کلاسم 20 بدم مساوی، ناعادلانه رفتار کرد. برخی از مساوات ها هم در حقوق اولیه بشر عین عدل، یعنی مساوات در حق حیات، در حق معاش، در حق زندگی، حق بیان، آزادی اندیشه، اینا میشن عدل، یعنی مساوات ها با عدل یکسان. برخی از عدالت ها هم غیر از مساوات است. این مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی عدل و تفاوتش با مساوات. اما به لحاظ تئوریک آمارتیا سن که در جایزه نوبل در واقع معروف در فقر زدایی و عدل هم کار کرده، کتابیشون در فضای نابرابری ها و فقر و اقتصاد فقر و عدل، اصلا یک کتاب به اسم عدل دارن ایشون، جاستیس، بسیار مشهوره، یه تئوری داره که من تئوریشون رو کمی توسعه‌ام دادم. تمامی 24 تا تعریف عدالت رو میشه به مساوات فروکاست. یعنی هر کدوم از تعریف عدالت نوعی از مساواته. هر تبعیضی شما نام ببرید نوعی از مساوات در درونش هست. پس کلمه جاستیس به مفهوم عدل، مفهوم اصطلاحیش با مفهوم لغویش که به مفهوم مساواته هیچ تعارضی ندارند. اما مفهوم قسط بسیار متفاوت از عدله. قسط با کلمه پروپورشن یعنی نسبت با وزن بسیار نزدیکه. کلمه قسط با سهم در عربی و فارسی نزدیک میشه. عدل با مساواته، اما قسط حتما باید میزان، وزن و خدمت رو عرض کنم که سهم، کسر مهم باشه. کما اینکه مثلا شما میگید گاهی وقتا میگید یک دوم مساوی مثلا دو چهارمه. دو و چهار با یک و دو اصلا مساوی نیستن. ظاهر این کسرها خیلی با هم متفاوته، ولی بین این دو شما مساوات میبینید. این قسطه. اگر کسی ظرفیتش اندکه من بهش یه قطره بدم، کسی ظرفیتش بزرگه بهش مثلا یه گالون بدم، به لحاظ مساوات رعایت نکردم. اما بعضیا میگن این همون عدله. اون عدلی که میگن حسب نسبت ها میگن، میگن شما نسبت ها رو رعایت کردی، به اندازه توانایی دادی، به اندازه تلاش دادی، به اندازه استعداد دادی، به اندازه ظرفیت هایی که آیندهش فکر میکنی بوده دادی، همه اینا قسطه. بر همین ما قسط و عدل رو یکسان میبینیم. پس اون تیکه از عدل که قطعا مساوات نیست، که البته باز به لازم مفهوم قابل فروکاستن به مساواته، اسمش قسطه. و قسط در ادبیات دینی آنچه که در قرآن هم براش مهمه مسئله قسطه، اونو ما باید اقامه کنیم با کمک مردم. در صورت در زبان انگلیسی خدمت بخواه برای اینکه بتونید پیگیر بفرمایید، کلمه عدل رو با جاستیس معمولا میفهمیم، کلمه مساوات رو با ایکوالیتی، برای کلمه قسط هم اونجا کلمه ایکویتی رو به کار میبرن. ایکویتی غیر از ایکوالیتیه. اینم برای اینکه اگر خواستید سرچ مفهومی در ادبیات علمی کنید. فرمودن که امام استاد عدل الهی را همسنخ با عدل انسانی و زمینی میداند. اصلا نگاهشان به ماهیت این عدل چیست؟ عرض کردم عدل الهی ایشون با عدل زمینی همسنخ نیستن، اما گویا ما مکلفیم. دقت بفرمایید، اولا ما مکلفیم که هر آنچه که در رفتارمون در عدل انسانی، عدل زمینی اتفاق میفته حتما با اون عدل الهی تناسب خودشو پیدا کنه. یعنی ما گویا میخواییم همون تصویر رو آیین نگونه روی زمین منعکس بکنیم. در نگاه امام موسی صدر خدا یکیست، هر آنچه هم از خداوند صادر شده یکیست. عرصه انسانی و عرصه تکوینی مراتب دارن. عرصه انسانی یه چیز به اسم روح داره، عرصه مادی و تکوین مادی ندارد. ولی این مراتب باعث نمیشه که اینا از اون وحدت یک پارچه‌شون، یعنی الگوریتم و شاکلهشون، ساختارشون یکی باشه، چون خدا یکیه. بر همین اون المیزان که اونجا فرمودن و وضعها للمیزان الله تدخل، این دوتا بر همین قابل انطباق بر همه. آنچه که خداوند صادر کرده این عالم تکوینه. صدور دومش اسمش دینه که با زبان پیامبرانش به ما نشونده. دین از نظر امام موسی صدر، حتی کلمه قرآن رو بارها ایشون آوردن، قرآن و آیات قرآنی گویا تصویری هستن در قالب کلمات از آیات تکوینی. یعنی اگه کل عالم تکوین رو شما به زبان کلمات بریزید میشه قرآن. کل قرآن رو بتونید به زبان ماده، به زبان اتم، هسته و فضای فیزیکی شیمیایی تعریف کنید میشه عالم کیهانی. این نگاه ما مستصدره که دقیق بفهمید عالم هستی با قرآن بر هم منطبق میشه، یکیه. این دوتا با فطرت انسانی منطبق میشن. پس فطرت ما هم یه صدور دیگری است که این سگان کاملا به هم منطبق هم. سگان این وسط وجود نداره. حالا این وسط یه عنصری به اسم اختیار که لازمه خلیفت اللهی بودن من بوده که باید بهم اختیار میدادن، اونم تام که به هیچ موجود دیگه ای ندادن منقدر که به انسان دادن. حالا من میتوانم خلاف فطرتم عمل کنم، میتوانم خلاف دین عمل کنم. دقیق فرمودی. اینجاست که من از اون انطباقه خارج میشم. پس باید به کاروان هستی بپیوندیم، به قرآن بپیوندیم، به فطرتمون عمل بکنیم تا در این سگانه باشیم. سختی قضیه یه بخشش التزام به آنچه که به اسم دین آمده، ثابتات دین. خب این یه سختی ده، ولی سخت‌تر از این اون بخشی است که دین به نوعی سکوت کرده، دین گذاشته پای اجتهاد ما. حالا یا کلن سکوت کرده، یعنی پای عقل ما گذاشته شده، یا نه سکوت نکرده، قاعده رو گفته، منتها تو زمان و مکان، مخصوصا چون دین اسلام دین خاتمه، قرار خاتم باشه، نمیتونه همه مصادیق رو بگه. اونجاییست که مسئله اجتهاد مطرح میشه. اون مسئله اجتهاد، حالا مجتهد چگونه بتواند به این سپایه، یعنی پایه فطرت، پایه ثابتات دین و میزانهایی که در عالم تکوین دنیا میبینه ارجاع بده و از اونها درس بگیره تا جامعه انسانی رو مدیریت بکنه، اینجا دیگه مقوله پیچیده اقامه عدل مطرح میشه. قاعدتاً از نظر امام مستصد مجری اصلی مسئله عدالت همون ولی اصلی است، یعنی شخص امام زمان در حال حاضر. منتها در دوران غیبت در روح تشریعشون شدیداً تاکید داره که علما باید بیان، علمای دین باید این مقوله رو بلند بکنن، سکوت نباید بکنن، نادیده نباید بگیرن. همسنخی بین این چندتا و وحدتی که بین این چندتاست این گونه معنا پیدا میکنه. باز ممکنه بگید خب یعنی چی مثلا ما به فتوسنتز درخت نگاه کنیم، عالم تکوین دیگه، از دل اون مثلا آره، بسیاری از پیشرفتایی که در حوزه تئوریک من در رشته خودم عرض می‌کنم در اقتصاد شده، شبیه سازی از یکی از همین عالم‌های تکوینه. آقای کنه، خدمت رو عرض کنم که فیزیکدان اقتصاددان معروفی که فیزیوکراسی رو در همین کتابشون نام می‌بره ازش، اما مستر فرانسوا کنه که فرانسوی‌ها میگن پدر علم اقتصاد اونه و آدام اسمیت شاگرد اون بوده، انگلیسی‌ها جن آنگلوساکسون میگن پدر علم اقتصاد آدام اسمیته. فرانسوا کنه پزشک بود، از نحوه گردش خون، از نحوه عمل کرده اندام‌های انسانی اومد برای عالم اقتصاد تئوری سازی کرد. امروز علم اقتصاد کاملا مبتنی بر تئوری‌های فیزیک خودش رو سعی می‌کنه و تئوری‌های زیست شناسی خودش رو بازسازی می‌کنه، یعنی از زیست شناسی و فیزیک بسیار گرته برداری می‌کنن برای تئوری سازی. تعریفی که و تئوری‌هایی که در حوزه عدالت هم هست اگر واردش بشین می‌بینید دقیقاً بعضی‌هاشون برمیگرده یا به زیست شناسی یا به فیزیک، بیشتر این دوتا خودش رو دوام. آخرین تئوری‌های عدالت تئوری‌های ترکیبی و کامپلکسن، تئوری‌های مبتنی بر زمینه، کانتکست محور و پیچیده. کامپلکسیتی اکونومیکس مکتبی است که کاملا با زیست شناسی خودش رو سامان داده و معتقد بعد از فیزیک خارج شد تا بتونیم عدالت رو خوب تعریف بکنیم. اینا اتفاق افتاده در فضای علمی و شدنی هست، خیلی چیز غیر معمولی برای ما نباید باشه. فرمودید که فرمودن در مقابل جدایی اپیستمولوژیک چه مقوله‌ای مطرح است؟ عرض کردم اونتولوژیک. اپیستمولوژیک معرفت شناسیه و اونتولوژیک مقوله هستی شناسانه است. ما تو ادبیاتمون این مشکل رو داریم، بسیاری از تمایزهای اپیستمولوژیک رو با تمایزهای اونتولوژیک با هم اشتباه گرفتیم. این لفظ رو ما مستد به کار نمیبرن، ولی همه جایی که من دیدم ایشون دوگانها رو سعی میکنه به وحدت برسونه، مثل آسمان و زمین، مثل مادی معنوی، همه جا داره به این تمایز اشاره میکنه. میگه مادی معنوی رو قبول داریم، یه بخشی از عالم رو ما نمیبینیم عالم غیب، یه بخشی هم میبینیم عالم شهادت، اما واقعا آیا دنیا به لحاظ اونتولوژیک و هستی شناختی مادی معنوی دارد؟ میگه نه. آیا رفتارهای انسان مادی معنوی دارد؟ میگه در اسلام نه. به لحاظ فهم و ادراک و احساس ما چرا؟ وقتی من میخوام کار مادی کردم، وقتی نماز میخونم کار معنوی کردم، ولی در اندیشه اسلامی اینا به لحاظ اونتولوژیک و هستی شناختی یکیه. جفتش میتونه عبادت باشه، جفتش میتونه ضد عبادت باشه. نماز میخوانی ولی با نیت غلط. اینجاست که تمایزات اونتولوژیک و تمایزات تلئولوژیک، یعنی تمایزات غایت شناسانه و هستی شناسانه، برای امام مستد بسیار مهمه تا تمایزهای اپیستمولوژیک، و معمولا هم در حوزه اونتولوژیک تمایزی قائل نمیشه و این دو تا رو به همدیگه میرساند. عدل الهی، بله به لحاظ اپیستمولوژیک از مقوله حقیقیات، عدل انسانی اجتماعی از مقوله اعتباریات. این دو تا چیز مختلفن. اما مستر شما چجوری میگین تو بهم منطبق بشه؟ شاید مطهری هم خلاف تو گفته، علامه طباطبایی در میزان خلاف تو گفته. جوابش اینه که نه، خلاف نی، اونا به لحاظ خدمت اپیستمولوژیک میگن، ایشون به لحاظ اونتولوژیک داره میگه. و این حرف بسیار مهمتره. اتفاقا من در مقاله‌ای که قبل از آشنایی خودم با امام مستصد نوشتم، سال 80 فکر میکنم 6 یا 7، که مبادی معرفت شناسانه و هستی شناسانه مسئله عدالت در اندیشه شهید مطهری، اونجا اون اندیشه شهید مطهری رو نقد کردم به این مفهوم که ای کاش ایشون اشاره میکرد به اینکه این دوتا نمیتوانند از هم دور باشن. اون موقع با این فرمایشات ایشون آشنا نبودم، ولی تو اون مقاله بنده قابل مطالعه است. اگه کسی دوست داشت مبانی فلسفی عدالت رو از نظر اندیشه شهید مطهری بیشتر مطالعه بکنه. خب نوشتای من تمام شد. اگر که اجازه میدن مسئول جلسه، دوستان اگر شفاهی هم مواردی دارن به فرمان ممنون میشیم، فرصتی رو بهشون اختصاص بدیم. شفاهی بله میفرمایید. حالا تناقض رو بفهمید چی بوده؟
من احساس کنم که با توجه به اون ذهنیت که من خودم دارم، معمولا چون شما توضیح دادون کسی که مثلا یسوس قبلس آقای قرآن هم داری پیغمبر رو برای محفوظ کردیم که قسط و عقل رو پیاده کنه، و حالا تو صورت شما وقتی که به عنوان نفری داشتیم اینو مثلا پیام بکنیم، من احساس کنم کاربرد عملی نداره. یعنی بعد آدم وقتی یه ذهنیت که داره پیام میکنه باید یه تصوری ازش داشته باشه. بیشتر من فکر کنم این توی حوزه همونکار شما خیلی بود بزن رو رد شدیم وقتی یه حکومت اسلامی پیدا شد، یه حاکمی داریم که بزار شما فهمید طرف توی توصیه و گفتار مقام مذهب رهبری پیام میشه تو حوزه درگی نمیاد. ما این همه آیه قرآن یا احادیثی که داریم برای تصورات ذهنی و خیالی که نبوده. ما که بالاخره شیعه هستیم و فکر میکنیم برای ما را عملی بکنیم، من احساس میکنم که شما گفتیم بالاخره خیلی کار سختی نیست. حالا نمیگه سر چی میکنیم. حالا باید یه مثال دیگر که میده کاربردی تر که ما توی قرآنمون آیات زیادی در مورد نماز داریم، هرچون نماز هست زکات هم هست. و یه نکته ای که آنه تو دین ما میتونه زکات مثلا توی صدر اسلام و در جلوی مرتقلی میشه چیزایی که اضافه میشه، ما میتونه درداشت میتونه که خانه اصلی برای عدالت توی جامعه است و حد نصاب داره و توی مشاغل مختلف هم میتونه کاربرد داشته باشه. نکته این رو حالا یا نکرده یا به خاطر همون نقش تصحیح که شما خیلی گذرا رد شدید یه جورایی
حالا در اون حد که شاید فهمیده باشم فهم شما رو، گذرا بودن طبیعیه، بلکه فرصت کمه. عرایز بنده اگر فقط این کاربرد رو داشته باشه که دوستان رو تحریک کرده باشه که دو مقاله پایانی مخصوصا کتاب رهیافت و اقتصادی رو مجدد بخونن، من خیلی خدا رو شاکرم و خوشحال خواهم بود. فقط همین تحریک رو ایجاد کرده باشم، چون اصل قضیه تو مقالات گفته شده. همین که میفرمایید خب اینها بسیاریش در آیات و روایات آمده، مسیرها، الگوها، احکامی که ما رو به عدل میرسونه طبق فرمایش امام حسین. خب چرا عملا ما در جوامع بی عدالتی معمولا سیر میکنیم؟ چرا حتی در یک مقایسه نظر شخصیمه گاهی ما میبینیم که حتی جوامعی که دیندار نیستن ما اونها رو میبینیم با متر عدالت بسنجیم؟ مثلا در حوزه کارگری در حوزه اطلاعات و گردش اطلاعات. من رشته خودم عرض میکنم، بسیار اتفاقا نسبت به خودمون عادلانه تر میبینیم و به همین دلیل که اونها الملک یبقا مع الکفر و لا یبقا مع الظلم رو جدی گرفتن که صد برابر شده تولیدات علمیشون، چون واقعا میدونن حیات اجتماعیشون قوامشون منوط به اینه که عدالت رو براش یه فکری بکنن و حداقل های هم رعایت بکنن. هر جا هم مجبور شدن رعایت کردن. مقاله به سر عقل آمدن مرحوم شریعتی رو مطالعه بفهمید، ببینید چگونه در دهه 30 سرمایه‌داری مجبور شد بخشای از عدالت رو اجرایی کنه. به تعبیر ایشون به سر عقل اومد، چون دید داره فرو میپاشه، داره پیش بینی مارکس تحقق پیدا میکنه. خب مشکل کجاست؟ اما مستد دقیقاً میفهمن مشکل نیست که ما ایمان رو در یک رابطه با خودمون با خدا فرق قرار دادیم، یعنی بخشی از دین نؤمن به وز نکفر به وز شدیم. ما ایمان رو وارد تک تک رفتارها و سطوح حیات اجتماعیمون نکردیم، ما زندگی مؤمنانه رو نفهمیدیم، اجرایی نکردیم. تک تک اون آدم های مؤمنی هستیم، منتها در رابطه های فردیمون به روابط اجتماعی که میرسیم اهل انفاق نیستیم، اهل بخشش نیستیم، اهل مبادله نیستیم. حالا اینا حوزه های اجتماعیه، حوزه شخصی نیست، از من مال حیات اجتماعی شماست. انفاق مال حوزه، عرض کردم انفاق امام مستد انفاق شخصی نیست. انفاق شخصی درست میفهمید، انفاق مصطلح انفاق است که اتفاقا باید در تاریکی بدون این کسی خبردار بشه شما به یه یتیمی چیزی برسانی، گفتنش هم چه بسا ریاست. انفاقی که امام مستد در چهار مقاله دارن ایشون در خدمتتون عرض کنم که این زمینه، انفاقی که ایشون میگه خیلی تعریفش وسیع‌تر از این حرفاست، مال هر نوع بدهکاری است که بین افراد باید شکل بگیره، که هر نوع بدهستانی. همین الان بنده بدهستانم، با شما بدهستان فکری است، داریم مفاهیمی رو با همدیگه مرور میکنیم. این که ما همدیگه رو بتوانیم تحمل کنیم تا با هم گفتگو کنیم، این که بتونیم با همدیگه همزیستی داشته باشیم، دقیق میفهمه نه من و شما، کلمون. و اینها دقیقا تو جامعه اسلامی و این روابط وقتی مؤمنانه نشد، یعنی اون رو نگاه توحیدی ریزش نکرد توی ارتباط من با شما، اینجا مشکل ایجاد میشه. دقت بفرمایید اون آیه‌ای که بنده عرض کردم در قرآن درسته، وظیفه پیامبران رو آمدنشون رو هدفشون رو میذاره برای برپایی قسط، اما برپایی با مردم، لیقوم الناس بالقسط، با مردم. در نگاه ما مستصر مبتنی بر همون بحث فطره، بسیار ما نسبت به انسان خوشبینی، یعنی اصل بر خوشبینیه. متن آهاد مردم اصل به اینه که عدالت خواهن، عدالت پرورن. خب پیامبر آمده باز به دو جهت، یکی به جهت این که دین الهی رو بیاره، چون فرمول هایی برای اقامه عدل در دین هست، مثل ربا حرام است که بشر چه بسا نمیتوانست برسه یا باید سالها طول میکشید تا به این برسه. یه بخشی دومش برمیگرده به اون شأن مدیریت و تدبیر حاکمانه پیامبر. در فکر کنم کتاب انسان آسمانی حتما ملاحظه فرمودید از آیه‌ای که میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، امام مستصر این استفاده رو میکنن که چرا اطیع دوم آمد. خب میفرمود اطیع الله و رسول، یک دو جای قرآن هم اینجوری آمده، از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. پیغمبر هم در طول خدا دیگه، منتها چرا دوبار اطیع میفرماید؟ ایشون جوابش اینه که اطیع اول اطیع الله، یعنی هر آنچه که خداوند باید نباید هایی که فرموده، احکام الهی. نماز بخوانید که پیامبر به ما میگه همون اطیع الله، چون فرمایش خداست که نماز بخوانید. اطیع دوم مال اون بخشی است که پیغمبر میخواد جامعه سازی کنه و جامعه رو اداره کنه، یعنی شأن امامت و ولایت پیغمبره، نه شأن نبوتش و رسالتش. دقیق فرمودید. حالا تو این شأن امامت، شأن و ولایت، شأن جامعه سازی، مدیریت اجتماعی، راهبری، در روح تشریع کلمات برنامه ریزی، سیاست گذاری، تخطیط، تنظیم، تمشیت، تدبیر رو برای این شأن قائل میشه ایشون. اینها شأن ولیست، منتها همراه با مردم، چون حاکمیت نباید حاکمیت غیر مردمی بشه. عرض بنده این بود که تأکیدی که بر حاکمیت اسلامی داریم در مقوله اقامه عدالت اجنسی است که باید لیقوم الناس و بالقسطی بشه. حالا همین مردمی که فطرت دارن خوشبین هستیم بهشون، آیا نیازمند آموزش در عرصه عدالت نیستن؟ فرزندان ما ها، من خودم فرزند خودم رو به لحاظ آموزش پرورش که نگاه میکنم، اگه 12 سال بره کتابای درسی رو بخونه، در کدوم قسمت کتابای درسی تصویری از عدالت بهش داده میشه؟ تقریبا هیچ جا. هیچ جا بهش نمیگن کجا مقوله مساواته، کجا مقوله تبعیضه، تبعیضهای درست چیست. ما در عرصه آموزش های حقوقی، آموزش های اقتصادی، آموزش های سیاسی، آموزش پرورش ما بسیار بسیار ضعیفه. نتیجه این میشه که مردم در مطالعات میدانی که بیشتر یاد کردن در کتابای غربیش، در کشورهای غربی شده، در ایران دو تا کار تو این زمینه شده که ضعیف هم هستن. ما اساسا با مردمی مواجهیم که ادراکشون و تعاریفشون از مسئله عدالت در درون ذهن خودشون هم سازگار نیست، با آنچه که باید باشد هم ساز نیست، و این تحقق عدالت رو در کشور خیلی سخت کرده. به نتیجه این میشه که اگر کسی بخواد عدالت رو اجرا کنه واقعا، یا اگر کسی بخواد از مقوله عدالت سوء استفاده کنه صرفا به عنوان یک شعار سیاسی و مردم رو به سمت خودش بیاره، هر دوی این موارد دچار مشکل میشه در رابطه با مردم. چون مردم گاهی وقتا عملی رو عادلانه میپندارن که در واقع عادلانه نبود، عملی رو از نخبگان خودشون انتظار میبرن که در واقع عادلانه نبود و به ضررشون بود، ولی نگاه کوتاه بینی که خود به خود بالاخره گاهی وقتا حرکت جمعی مردم نتیجهش میشه و رسانه‌ای که این بازه کوتاه رو بلند نمیکنه در ذهن مردم، آینده نگری بهشون نمیده، تبعات انتخاب‌های سیاستگزاران مجلس و غیرهم رو در افق بلند مدت رسانه به چشمشون نمیاره، خب انسان‌ها گاهی وقتا خطا میکنن. انسان‌ها معمولاً دوست دارن که مثلا دولت بیاد مالیات‌ها رو تخفیف بده، دولت بیاد یارانه‌ها رو زیاد بکنه. حالا از جیب کی؟ این رو نمیتونه تصویر کنه که داره از جیب خودت میده، از جیب آینده خودت، از جیب فرزند خودت. دقیق میفهم در عدالت مربوط به حوزه مثلا فرض کن آلایندگی های موجود در جامعه که ما الان واقعا دچار مشکلیم در شهرهای بزرگ، چون این نتیجه رفتار جمعی ماست که از نخبگانمون و از مسئولانمون خواستیم به ما تراکم بدن، خواستیم به ما خدمت ماشین بدن، خواستیم به ما، و این نتیجه این شده که حوزه عدالت پایه مردمیش نیازمند تاکید باشه، که من فکر کردم با مقوله رسانه ایشون داره به اون قضیه میپردازه. طولانی شد، ببخشید، وقت اذان هم هست، اجازه بفرمایید. ممنون از تحملی که فرمودید، امیدوارم عرایض بنده دغدغه ایجاد کرده باشه، ذهنها رو مشغول کرده باشه، و قاعدتا مباحث من در حدی نیست، خودم هم ادعا ندارم که خیلی ارزش پذیرش داشته باشه، ولی خب میتونه تحریک کننده باشه برای اینکه بریم به اصل جنس که خود مقاله ما مستصد و مطالبیشون هست، انشالله بپردازیم. ممنون از لطف شما.